آمریکا رو بکشی روی آب، بگی آقا من دارم رصدت میکنم، اینکه ناوشکن بسازی که حتی یک درجه هم انحنا نداشته باشه. این افتخار است برای جمهوری اسلامی ایران که الحمدلله به این قدرت و به این تکنولوژی رسیدیم.
درسته. جناب گلباز، این بحث خودکفایی خب مهمه. شما هم اشاره کردین که تحریمیم و ارتباطی هم خیلی شاید نداشته باشیم قبل از انقلاب. خب اشاره شد که بالاخره کارشناسا میمدن، مستشارا میمدن، یه چیزی ما میگیم، یه چیزی میشنویم، یه چیزی میبینیم، ولی پشت صحنه عجیب و غریبی داره.
همینطوره. واقعا برای طراحی هر کدوم از سامانه ها نیاز هستش که شرکت های مختلف بیان وسط و کمک کنن. از موقع که این شرکت های دانش بنیان هم راه افتادن خیلی بیشتر کمک شده. حتما توجه دارید که ما بهترین نخبه های دنیا رو داریم و بعد از اینکه این نخبه ها جذب مراکز مختلف شدن، ما اون مشکلاتی که داشتیم رو برای اینا مطرح میکردیم و براش راه حل پیدا میکردن. وقتی راه حل پیدا بشه، مراکز صنعتی خیلی راحت تر میتونن اون رو برطرف بکنن. من یادم هستش که برخی از ناوها وقتی که براشون اتفاقی میفتاد، شاید مراکز تعمیراتی نزدیک ما بهشون رده میانی میگیم از عهده کار بر نمی اومدن، از چند تا از دانشگاه های مهم ما چند نفر مهندس می اومدن، موضوع رو بررسی میکردن، موشکافی میکردن، اشکال رو پیدا میکردن و میگفتن چی هست و خیلی راحت میدیدیم برطرف شد. در این که ما اینجور نفرات رو در ایران داریم اصلا شما شک نکنین، و برای اینکه بهتر بفهمیم چی هستش، خیلی راحت بهترین شرکت های اروپایی و آمریکایی رو شما نگاه میکنید، میبینید توسط ایرانی ها داره اداره میشه. من هم به کشورهای دیگه که میرم میبینم خیلی از شرکت های مهمشون مدیر کلا و مهندس های ارشدشون ایرانی هستن. خب اینجا خودش زمینی هست که اونجا رو تولید کرده. اگر ما توجهاتمون رو به این نوع شرکت ها باز هم بیشتر کنیم که حضرت آقا توی فرمایشاتشون خیلی زیاد گفتن و بها بدیم به نفراتی که میتونن گره های فناوری رو برای ما حل بکنن، هر مشکلی قابل حل.
درسته. 18:32 دقیقه است، همچنان با شما هستیم با گفتگوی سیاسی. به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، یک بخشی رو بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
شماری از شناورهای صیادی و تجاری به استقبال ناو گروه 86 نیروی دریایی ارتش آمدند.
مکران دریا نه به صیادی، روم به استعمال ناو ارتش.
و خدا قوت میگم به این جوانای ارتش که 8 ماه تو این دریا تحمل کردن تا دوباره برگردن به ایران.
نیروی دریابانی و نیروی دریایی سپاه هم با شناورهایشان به استقبال آمدند. اینجا آبهای ساحلی جاسکاست و مقصد هم شرق تنگه خرماز. ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش متشکل از ناو بندر مکران و ناو شکن دنا در 8 ماه گذشته آبهای دور کره زمین را پیمودند.
اولین شناوری رو که دیدی دقیقاً به چی فکر کردی وقتی اومدن استقباله؟
فکر کردیم که تو خونه خودمونیم دیگه. خیلی خوشحال شدیم، واقعا خوشحال شدیم.
برای اولین بار به سواحل کشور عزیزمون رسیدیم. خب یک احساس غرور و رضایت قلبی و رضایت درونی از خودم داشتم که تونستم در مأموریتی شرکت کنم که پرچم سرنگ عزیز کشورمون رو در جای جای دریاها و اقیانوسهای جهان به اهتزاز در بیاریم.
مأموریت ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش از 29 شهریور پارسال آغاز شد.
بله، با شما هستیم همچنان با گفتگوی سیاسی و درباره دستاوردهای ناوگروه 86 می‌خوایم صحبت می‌کنیم و صحبت کردیم تا اینجا. جناب گلباز، بحث حالا دستاوردها، الان بالاخره شما یک دور کره زمین رو زدید، علاوه بر اون که توانایی‌های دفاعی خودتون رو تونستین بسنجین، توانایی‌های فنیتون، مهندسیتون و اینکه آقا میتونین این کار رو انجام بدین و انجام دادید، دستاورد دیگه براتون چی داشت؟ یعنی چه اطلاعات دیگه تونستین جمع‌آوری بکنین؟
خب درسته، خیلی از کشورهای دنیا هستن که اطلاعات دریانوردی رو در طول مدت سالیان سال که ناوگروهاشون رو به اقصانقاط دنیا میفرستن اینها رو جمع‌آوری میکنن، تبدیل به کتاب میکنن، در مراکز هیدروگرافی تبدیل به نقشه میکنن، اینها رو بروز میکنن، میفروشن و پولهای خیلی کلانی میگیرن و شاید ما هیچ وقت پیش نیامد بود به اونجاها بریم، ولی این ناوگروه ما چون با حساسه های بسیار خوبی تجهیز شده بود و عمدتاً از مناطقی عبور کرد که ما هیچ وقت از اونجاها عبور نکرده بودیم، تونست اطلاعات خیلی خوبی رو برای ما جمع‌آوری بکنه و امروز ما دیگه نقشه ها و کتب خودمون رو داریم فقط با همین ناوگروهی که فرستادیم. یه مثال خدمتتون عرض بکنم، مثلا در خصوص موارد اقلیم شناسی، جریانات دریایی، وضعیت فیزیکو شیمیایی آب، دمای آب، اینها همه در راهکنش‌های دریایی یا همون تاکتیک‌ها خیلی تأثیر داره که ما اینها رو همه رو جمع‌آوری کردیم در هاردهای مختلف و بکاپ‌های خیلی خوب گرفتیم، اینها رو آوردیم و شک نکنیم که در آینده اینها استفاده خواهد شد. خب ما الان چند صد نفر پرسنل داریم که یک دور دور کره زمین زدن، تجربه خیلی خوبی دارن، در آینده میتونن به ما کمک بکنن، از این تجربه در آینده حتما استفاده خواهد شد. خب یه دستاورد دیگه هم که داره همون قدرت هست که به همه نشون دادیم. من داشتم با خودم فکر میکردم که وقتی من خودم بچه بودم نگاه میکردم چرا وزنه بردارا یه وزنه 250 کیلو رو بلند میکنن دوباره میذارن سر جاش زمین، چرا جا به جاش نمیکنن؟ بعد به خودم میگفتم که مثلا این کار دلیل اصلیش چی بود، تا اینکه یه روز خودم بزرگتر شدم، نیاز شد که دوتا کپسول گاز رو جابجا کنم، دیدم خیلی سخته. یادم افتاد که اون آقای وزن بردار چقدر قدرت داشته. وقتی شما پهنه مأموریت تو خیلی بزرگ میکنی، وزنهای خیلی بلندتر و بزرگتری رو ور میداری و طی میکنی، به بقیه ثابت میکنی که چه قدرتی داری و این خودش یه بازدارندگی بعد از خودش ایجاد میکنه. در طول تاریخ ما هر موقع که ما یه مقدار ضعیف شدیم، بالاخره یه چنگیز خانی، تیموری، این اواخر این صدام، یکی پیدا شده فکر کرده
که همون شهریور 20 که گفتیم،
بله خب اتفاقا اون شهریور 20 رو مثال زدین شما. ما اون موقع اصلا اعلام بیطرفی کرده بودیم، همم اینو میدونن و اصلا دوم شهریور 1320 ناوهای انگلیسی نه برای جنگ، برای مهمانی وارد بنادر ما شدن، اومدن به ناو ما پهلو گرفتن، پیاده شدن، چلو کباب بهشون دادیم خوردن. میدونین میخوام بگم که خیلی پذیرایی هم شدن، اصلا اسمی از جنگ نبود. خب همه بعد از اون گرفتن خوابیدن و اونها نیمه شب تنابشون رو برداشتن، ناوشون رو عقب گرفتن و با توپ ناو ببر ما رو کنار اسکله خودمون غرق کردن و اصلا خیلی بگه شاید بتونم بگم به ناجوان مردانه ترین روش واقعا جنگ رو شروع کردن. میدونید که تنها نیرو از کشوری که اصلا اعلام بیطرفی کرده بود و 100% منحل شد در حقیقت، از سرباز گرفته تا فرمانده نیرو دریادار بایندور که به شهادت رسید توی اون جنگ، نیروی دریایی ایران بود که اصلا قرار نبود به جنگه و یه جورایی تازه تأسیس بود، افسرها تازه دوره دیده بودن، یه دو سه تا ناو خریداری شده بود و اصلا آمادگی اونا نداشتن، اون هم تازه اونا شاید خطرپذیری اینو نکردن که بیان بیرون و با ما درگیر شن. یه روشی رو انتخاب کردن که در اساطیر خودشون اسب چوبین مثلا این روش رو انتخاب کرده بود، واقعا روش خیلی جالبی نبودش، ولی با حال این کارو کردن. نقشای نیرو دریایی امروز در کتب تدریس میشه، نقشای مختلفی هست مثل امدادی و بشر دوستانه، دیپلماسی نظامی و پلیسی، که من فکر میکنم تمامی این نقشا در ناوگروهایی که اعزام شد به مناطق مختلف دنیا بهش رسیدگی شد. با کشور دو بازوی دیپلماسی داره، یکی وزارت امور خارجه هست که تکلیفش مشخصه و در بخش لشکری نیروی دریایی هست، علتش هم اینه که فراتر از مرزها کار میکنه، فقط به خاطر همین هست که در بنادر مختلف پهلو میگیره. خب فرهنگ ما رو به خیلی از جاها نشون میده، ملوانای ما به چگونه هستن، توجه دارید که وقتی ناوگروهای بیگانه در کشورهای مختلف پهلو میگیرن، بعد از اون حاشیه‌های خیلی زیادی از نظر فرهنگی پیش میاد، مثلا اوکیناوای ژاپن، جزایر، مثلا خدمتتون عرض کنم یونان، جاهای دیگه شما این اخبار رو زیاد میشنوید. ولی ناوگروه ما دور کره زمین زده، خیلی جاها پهلو گرفته اومده، شک نکنین اگر کوچکترین اتفاقی افتاده بود زیر ذره بین بیگانه ها بود و این رو بزرگش میکردن. ما باید افتخار بکنیم که این چند صد نفر ملوان چقدر خوب تربیت شده بودند، این فرهنگ رو به همه جا نشون دادن. باید خدمت شما عرض بکنم که تقریبا تمام استانهای کشور ما ملوان داشتن در داخل این ناوگروه و به واقع این ناوگروه نماینده همه ملت ایران بود در بخش جهانگرد.
خیلی جالب بود که تو خبرها اومد که 8 تا از پرسنل بچه دار شدن تو این مدت
من.
و حالا کاری که امیر ایرانی هم فرمانده محترم نیروی دریایی انجام میدن، خیلی به خانواده های اینها توجه داشتن، یعنی رفته بودن بازدید و میگفتن استقرار باید حتما خانواده ها باشه، بالاخره چند ماه نیرو نباشه و اینکه خب خیالش راحت بشه که آقا تو مرکز خانواده من مورد تأمینه، بهش توجه میشه. اینا خیلی نکات مهمیه، یعنی اون بحث فرهنگی هم که اشاره کردین نکته مهمیه. آقای دکتر فرخنده پوری، جنبندی بخوایم بکنیم از دستاوردهای این ناوگروه 86 ارتش و اینکه بالاخره این تازه شروع یک مسیره.
زمان سکری من در تکمیل فرمایشات استاد ارجمندمون باید عرض کنم اگر ما در جنگ دریا شکستی رو متحمل شدیم، جنگ دریا نبوده، ما تو خشکی مورد تهاجم قرار گرفتیم. ما اون دوتا جنگی هم که یکیش منجر به شهادت افسر دلاورمون بایاندور شد، در حقیقت ما تو دریا نجنگیدیم.
بله.
به ما نامردی کردن. ما اوج اقتدارمون رو میتونیم به ناوچه پیکان انتصاب بدیم. آقای عسکری، ایرانی‌ها در دریا جنگجویان بسیار قاهر و توانا و در این حال زیرکی هستن. ناوچه پیکان یک تنه کلن نیروی دریای عراق فلج کرد. ما تو دریا آزمونمون رو پس دادیم. اگر شکستی هم به ما دادن بر اساس نامردی و جفایی بوده که به ما کردن.
اون دلخوشی که داشتیم بهشون، یعنی اون
بله، یعنی اون حس مهمان نوازی ما بود که اینا مثل اسب تروبا به ما خیانت کردن و در خشکی با ما ضربه زدن، در دریا به ما ضربه نزدن. اما این بحثی که الان حضرت عالی فرمودی، ببینید جمهوری اسلامی ایران یک آزمون بسیار سنگینی رو پشت سر گذاشت. استاد ما در جریانه، ما در زمان گذر از اقیانوس آرام ناوچه های ما، ناوگروه ما امواج بسیار سهمگینی رو رد دادن، اما یکی از ناوهای کشورهای خارجی نتونست تحمل اون امواج و غرق شد. جناب گلباز اگر تایید بفرمایید عرایز بنده رو، ولی ناوگروه ما قشنگ از میان علارم که پیش بینه هواشناسی هم داشتن، ولی خب دریا معلوم نمیکنی، خب میبینی طوفان بسیار سنگینی اومد که اومد، ولی ما به راحتی میدونیم دنا و ناوگروه مکران به راحتی این امواجو و پرسنل ما داشتن روی عرش نماز میخوندن. این اقتدار ماست جناب عسکری، این قدرت ما هست. ما تونستیم به دنیا ثابت کنیم که میتوانیم جمهوری اسلامی ایران پیرو فرمایش جناب گلباز در راستای سیاست خارجی عزت، مصلحت و حکمت رو در همه جا رعایت کرده و به دنیا تثبیت کرده، به دنیا فهمونده و ما بر اساس این اصل رفتیم جلو و قدرت و مقام و اقتدار خودمون رو به دنیا ثابت کردیم.
خیلی متشکرم از دو میهمان بزرگوار، جناب ناخدایکم محمد گلبازگیر، جانشین محترم عملیات نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، و جناب دکتر فرخنده پور، کارشناس مسائل بین الملل. بحث بسیار خوبی بود در خصوص ناوگروه 86 ارتش که تونست دور دنیا رو طی بکنه و با افتخار امروز وارد دریای ارتش. آرزوی سلامتی داریم برای همشون. خیلی متشکر که شنونده برنامه ما بودین. باز هم تبریک میگم ایام دهه کرامت رو و میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و روز دختر رو. اوقات بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
18:45 دقیقه است. اینجا رادیو گفتگوست. بسیار سپاسگزاریم از همراهی و همدلی صمیمانه شما عزیزان با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو. خب در آستانه ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها هستیم و همچنین روز دختر. این ایام رو به همه شما عزیزان تبریک میگیم و بریم سراغ خانم زهرا متقیان، گزارشگر محترم ما در مرکز قم، که قرار از حال و هوای اونجا برامون گزارش بدن. خانم متقیان عزیز، سلام بر شما.
خیلی ممنونم از شما همکار عزیز و دوست داشتنی سرکار خانم حسینیان. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عصر بخیر میگم خدمت تمام شنوندگان عزیزتون و پیشاپیش فرا رسیدن روز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بانوی کرامت و مهربانی رو تبریک و تهنیت میگم، به خصوص خانم حسینیان عزیز، به دختر خانمای فرزمینمون که دیگه از انشالله آغاز دهه کرامت هر روز روز دخترای نازنینه. الهی که شاهد موفقیتاتشون باشیم. اما حال و هوای شهر قم گفتیم و حال و هوای حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که در این لحظات عصایی و البته بهاری همراه شما هستم در جوارشون و نایب الوزیره شما و عزیزانی که دلشون
بسیار سپاسگزاریم. بله
حرم مطهر داره، میدونه الان دیگه دلا هر کسی به سمت حرم
قطعا همینطوره. بله
بله، واقعا مناسبت‌های خاص خانم حسینیان عزیز، انسان خیلی شوق زیارت داره، به خصوص اگر امشب باشه و فردا باشه و آغاز دهه کرامت باشه و میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که خاصه هموطنان عزیزمون از اقصا نقاط ایرانی سفر میکنن به شهر مقدس قم. خب از شب گذشته ما خیلی زائر داشتیم، به خصوص از امشب و فردا که خب دیگه میان اینجا زیارت حرم مطهر و انشالله عازم مشهد و رضا میشن. خب باهاشون گفته بود که این حال و هوای خاصی دارن، حالا هم در حرم مطهر هم در اکثر اماکن مذهبی قراره که انشاءالله در این ده روز مراسم باشه و جشن‌های ویژه دختران. به این جشن اشاره کردم، اشاره داشته باشم به جشن بزرگ دختران که در ورزشگاه شهید حیدریان امروز برگزار شد. دختران عزیزمون که اومدن و واقعا جشن بسیار خوب و شاد بود، جای همه دختر خانمای عزیزمون خالی و البته قراره در روزهای آینده هم در حرم مطهر
فکر کنم
مراسم برگزار
بشه. بله، آیین تعویض پرچم و نقاره زنی هم هست. بله. همکنونه فکر میکنم درسته.
بله.
در آستانه اذان هستیم.
بله، در آستانه اذان مغرب.
بسیار عالی و انبوهی از جمعیت و شادی.
بله بله، و اینکه حالا الان در حرم مطهر رو براتون توصیف بکنم که حالا بعد از نماز مغرب و عشاء که حالا فرش فن شده و عزیزان اینجا هستن و حضور دارن، قراره که بعد از نماز مغرب و عشاء انشاءالله جشن رو برگزار کنن، مراسم داریم و اینکه حالا انشاءالله فردا صبح همین مراسم هست با حضور خادمان عزیز، خادمان رضوی که به استان قم سفر کردن و خلاصه حالا هوای خاصی است و خیلی قشنگه که دخترهای عزیزی که میان خانم حسینیان.
بله.
اکثریتشون گل دارن، به اتفاق خانواده میان و حالا با خانواده صحبت میکنیم، میگم ما میایم هم گل نثار حرم مطهر کنیم، همین که به دختر خانمامون کادو و هدیه ها رو
اونجا
بدیم.
بله بله قشنگه. بسیار
عالی. امیدوارم که این حال هوا و این شادی روزی قسمت شما و شنوندگان.
بسیار سپاسگزاریم.
در
هر حال دل ما رو هوایی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها کردید، نایب زیاره ما هم باشید
انشاءالله. نایب زیارتون هستم و
پیشاپیش
عیدتون مبارک باشه.
عید شما هم مبارک باشه. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون باشه.
در آستانه ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها هستیم، همچنین روز دختر پیشا پیش این ایام رو خدمت همه شما عزیزان تبریک میگیم. 18:51 از همدل و همراه شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انیس النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. بیستمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. وعده دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
10:35
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش‌های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام: رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
خب دوستان محترم رادیو گفتگو، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 هست.
همه عالم تن است و ایران دل. شورای پاسداش زبان فارسی معاونت صدا برگزار می کند
دومین جشنواره ملی آیین سخن.
این جشنواره در بخش‌های رادیویی، ویژه، مردمی و فضای مجازی برگزار می‌شود. برنامه‌سازان شبکه‌های رادیویی کشور می‌توانند برنامه‌های خود را تا 10 خرداد 1402 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در بخش ویژه به 3 اثر برتر درباره حکیم نظامی گنجوی، شاعر داستان پرداز ایران، جوایز نفیسی اهدا می‌شود. همچنین در بخش مردمی شما شنوندگان بازوق و هنرمند می توانید آثار خود درباره پاسداشت زبان و ادب فارسی را در قالب‌های گوناگون هنری به دبیرخانه جشنواره ارسال فرمایید. برای آگاهی بیشتر به وبگاه رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir سر بزنید.
یک سلام ویژه و خدا قوت هم عرض میکنیم خدمت اون دسته از عزیزانی که از این لحظه به بعد شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستند.
قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجاز تو این است، زیبایی تو خانه برانداز سرین است. مستم نه از آن دست که میخانه بخواهد، باید دل دیوانه که دیوانه بخواهد. غم تا که رسیدم به تو غم رفت. من آمدم از تو بنویسم که دلم رفت. این بار نشستم که تو را خوب ببینم، ای خوبتر از خوبتر از خوبترینم. مستم نه از آن دست که میخانه بخواهد، وای از دل دیوانه که دیوانه بخواهد. میخواهم اتایی هرچه مرا خواستنی تو، تو جان منی جان منی جان منی تو جان منی جان منی. مستم نه از آن دست که میخانه بخواهد، وای از دل دیوانه که دیوانه بخواهد.
وقت بخیر میگیم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خب دوستان محترم، به ساعت 19 رسیدیم.